أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز چهارشنبه است و متبرک میکنیم جلسمون را به بیان دو روایت از دو معصوم، یکی از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست و روایت دیگر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. اول روایتی که از وجود نازنین امیر المؤمنین هست عرض میکنیم. حضرت فرمود ان الفقر مذلت للنفس و مدحشت للعقل جالب للهموم. این در میزان الحکمه آمد. معنای این فرمایش نورانی حضرت این است که فقر و نداری باعث ذلت انسان می شود، آدمی را ذلیل و خوار می کند. و اثر دومی که فقر تو زندگی انسان می گذارد، جریان حالت مبهوت و حیران کردن عقله، یعنی آدم را سرگردان و پریشان خاطر می کنه، هوش و حواس را از آدم می گیره. و دیگه چی؟ جالب للهموم، باعث جلب غم و غصه می شود. آدمی که فقیره همیشه فکرش مشغوله، دچار غم و غصه است، پاسخوی خانوادش نیست، سنوزه زندگیش دچار یک نوع پریشانی است. امیر مؤمنان علیه السلام به فرزندش محمد ابن حنفیه تعبیری دارد که اینی اخاف و علیک الفقر، فرزندم من میترسم بر تو نسبت به فقر، مبادا مبتلا به فقر بشوی. فاستعذ بالله من، به خدا به خاطر فقر پناه ببر، چون آدم اگر مبتلا به فقر شد این آثار سلبی را به دنبال داره، آدم ذلیله، توجهی بیش نمی کنن، تو جامعه خیلی قرب و منزلتی نداره، دچار یک نوع سرگردانی، عقلش پریشانه، نمیتونه فکر کنه، تمرکز از دست میده. و سوم هم اینه که عرض شود که همیشه دچار غم و غصه است. یکی از مواردی که افراد را به فساد و عرض شود خدمت شما به این که مشکلاتی در زندگی می کشاند غالبا به خاطر فقر، و این فقر خیلی تأثیر گذاره تو زندگی انسانه، کما اینکه ثروت زیادم همینطوره. خیلی عجیبه، نه آدم باید فقیر باشه که مبتلا به این آثار بشه، نه اون چنان ثروت فراوان داشته باشه که اون هم حالت طغیان برای انسان ایجاد میکنه. انسان میشود یاغی، انسان میشود طاغی، انسان از خدا غافل میشود، خدا را بنده نیست. البته ما داریم افرادی که ثروتمندن، خدا بهشون تفضل کرده، نعمت داده، در کارهای خیر شرکت میکنن، بنابراین هر ثروتی الزاماً مذموم نیست، ولی غالباً آدم ها چون پایه های دینی محکمی ندارن نمیتونن درست از این ثروتشون استفاده کنن. هر شود که لذا این که تو روایات ما وارد شده کاد الفقر ان یکون کفرن، بی جهت معصوم علیه السلام اینطوری صحبت نمی کنه. آدمی که فقیره دیگه مرز نمی شناسه. ما الان تو این جامعه خودمون این روزا دیگه مشاهده میکنید، به در و دیوار مردم بد میگن، ناسزا میگن، به خاطر این تنگناهای معیشتی و شرایط خاصی که دارن. این آدم اون آدمی نیست که در این شرایط نبوده، قبلا اهل مسجد بوده، اهل دین بوده، اهل نماز بوده، حالا یک باره میبینیم نمازش تعطیل، روزش تعطیل، اعمال واجبش تعطیل، اعمال مستحبش تعطیل، و گاهی تو این صف میسته، گاهی تو اون صف میسته، و جز بد و بیرا و گاهی کفر که چرا ما به این سرنوشت مبتلا شدیم، چه شدیم. و اینه که خود اهل بیت هم مراقب بودن تو زندگی که رسیدگی کنن به فقرا، و وظیفه امروز حاکمیت دینی و حاکمیت اسلامی ما هم همینه که نگذاریم قشر ضعیف جامعه کارشون به جایی برسد که دینشون را عملا از دست بدن. و لذا در بعضی از تعبیرات، تعبیرات عجیبی داره، میگه فقر سبب میشه که در دین انسان کمبود حاصل بشه، فإن الفقر منقصة للدین، نقص در دین ایجاد میشه. این آدمی که دیندار بود، اهل نماز بود، اهل مسجد بود، حالا نه، گاهی دروغ میگه، گاهی کلاهبرداری میکنه، به هر شکل میخواد شب که بر بگرده خونه بالاخره یک نانی برای زن و بچهش بیاره، و این دیگه اصلا از این وادی رفته بیرون، توی وادی دیگری قرار گرفته و مبتلا به گناه میشه، مبتلا به دروغ میشه. و این راجع به این مسئله. اون روایت دیگری که خدمت بزرگواران باید عرض بکنیم، روایتی است از امام صادق علیه السلام. اونم جالبه، بی ارتباط با این نیست، البته خیلی 100% هم مرتبط نیست، ولی بی ارتباط نیست. می فرماید من اتق الله وقاه، کسی که تقوای الهی را پیشه کند، پروا داشته باشد از خدا، خدا او را نگه می دارد. آدمی متقی دوچار لغزش نمی شوند، همیشه هر شبت که در یک صراط مستقیمی حرکت می کنند. آدمایی که تقوا ندارند، هر گامی که بر می دارند در باطلاق می افتند، دوچار لغزش می شوند. میگه آدم با تقوا خدا حافظ اوست، خدا نگهدار اوست، حفظش می کنه تو بحران ها، تو شرایط سخت دشوار، وقاه او و من شکرهو زادهو. آدمی که شاکر نعمتهای الهی هستن، خدا نعمتی که بهشون داده شکر گذارن، کفران نمی ورزن. میگه این روز به روز خدای متعال بر نعمتهای او، رزق و روزی او می افزاید. همینطوری من حیث لا یحتسب، خدای متعال برای او می رساند. چون هر نعمتی که خدا بهش میده میگه الحمدلله، معلومه خدا ما را دوست داره، خدا به ما عنایت کرده. ولی اونه که طلبکارانه با خدا برخورد میکنه، هرچی هم از ناحیه خدا میرسه میگه نه خیر، چرا او وضعش از من بهتره، به این مقدار راضی نیست، شاکر نیست. خب این کسانی که کفران نعمت بورزن، اینا دیگه انتظار نباید داشته باشن که خدای متعال بهشون عنایت کند. اینم نکته دوم. نکته سوم، و من اقرزه جزاه، کسی که عرض شود خدمت شما به این که به خدا و در راه خدا به مردم قرض بده، امکاناتی داره این امکانات را قرض میده به مردم، میگه که طرف نیازمنده، این مبلغ قرض در اختیارش قرار میدن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه کسانی که به خدا قرض میدن، یعنی به مردم در حقیقت، یقرض الله قرضاً حسناً، خدا که نیاز به قرض ندارد، قرض به خدا یعنی قرض به بندگان خدا، این خداوند به او پاداش نیک عنایت میکند. بهار جلد 5، جلد 75، صفحه 199. نکته ای که حائز اهمیت در رابطه با این مسئله، عرض شود خدمت شما به این که انسانی که حالت تقوا پیشه میکنه، این انسان در حقیقت مثل کسی است که اگر بخوایم تشبیه کنیم تو یک سرزمین پر از خار عبور میکنه و خاری به پای او اصابت نمیکنه، چون کاملا جوانب کار را در نظر میگیره. رزمندگان عزیز ما در ایام دوران دفاع مقدس خب مینگذاری شده بود زمین ها، ولی اینا گاهی اون چنان با دقت مراقبت میکردن، قدم ها را به گونه ای برمیداشتن که از این سرزمینی که مینگذاری شده بود عبور میکردن. ما هم تو زندگیمون اگر فرض کنیم دوربرمون مینگذاری شده، چطور مراقبت میکنیم؟ دوربرمون خاره، چطوری مراقبت میکنیم؟ و الان هم باید این مراقبت انجام بگیره تا خدای متعال حافظ ما باشه و ما را در همه صحنه ها حفظ کنه. نعمت هایی هم که خدا به ما داده تنها نعمت مال نیست، آبرو نعمت، عزت نعمت، خود طلبگی ما نعمت، سربازی امام زمان نعمت، این نظام مقدس جمهوری اسلامی نعمت. مردم ما اگر قدرشناس نباشند، حرف بیگانگان را توجه کنند و گوششون متوجه هدایتگری های بیگانگان باشه، قدری انقلابی که با این همه خون دادن ها به ثمر رسیده ندانند، به خصوص تو این شرایطی که ما در آستانه برگزاری یک انتخابات با شکوه هستیم، اگر مردم قهر کنند بگن نه خیر ما مشکل معیشت داریم نمییم، خدای متعال نعمت بزرگتر از معیشت به شما داده، انقلاب تو دنیا، شما سربلندید، سرافرازید، خیلی از مردم دنیا چشمشون به شما دوخته شده. خب بالاخره آدم ها میان سر کار، گاهی نمیتونن خواستای شما را برآورده کنن، ولی نباید شما از حرکت باز بیستید، با چشم بینا، با چشم آگاه افرادی را انتخاب کنید، فرد یا افرادی را که اینها بتوانند این مشکلات شما را حل کنند و انقلاب را در دنیا زیبا جلوه بدن. این بحث مربوط به روایت بود که خدمت عزیزان عرض کردیم. اما اون چی که مربوط می شود به تفسیر در رابطه با این آیه امروز محضر عزیزان مطرح می کنیم و اون آیه شریفه عبارت از این آیه هست که عرض می کنیم. آیه میگه ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. خب این هم آیه شریفه ظاهرن 87 است. میگه ما به موسی کتاب تورات دادیم، یعنی کتاب آسمانی حضرت موسی اسمش تورات هست، و پس از او پیامبرانی را پشت سر هم فرستادیم و قفینا من بعده بالرسل، یعنی به دنبال حضرت موسی پیامبرانی را فرستادیم. بعد می فرماید که و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما عیسی ابن مریم را نشانه های آشکار بخشیدیم. حضرت عیسی هم اون نشانه های آشکار عنایت کردیم، یعنی اون اعجازی که حضرت موسی داشت، تأثیرگذاری که داشت تو جامعه اون روز، و ایدناه بروح القدس، او را با روح القدس مورد تایید قرار دادیم، که حالا اینا را توضیح خواهیم داد در بحث‌های بعد که مقصود از روح القدس کیست. بعد می فرماید افکل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. پس آیا هرگاه پیامبری فرستاده می شود که چیزی را که خوشایند شما نباشد بیان کند، شما در مقابل جبهه میگیرید، استکبرتم، تکبر میورزید، ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، بعدم بعد از این موضع‌گیری در مقابل اینها گروهی را دروغگو میخونید، تکذیبشون میکنید و به این هم بسنده نمیکنید و گروهی را هم میکشید. چه آدم هستید شما؟ روی سخن در این آیات همطور که ملازم میفرمایید که به دنبال آیات گذشته است به بنی اسرائیل، گرچه مفاهیم و معیارهاش عمومیت داره، یعنی هر جامعه‌ای اینطوری میتونه باشه که پیغمبری بر او نازل بشود، که ما اینکه بر نبی گرامی اسلام خاتم انبیا، بر مردم عصر پیغمبر نازل شد، خب اینا اینطور نبودن که ابو جهل ها، ابو لهب ها، دیگران و دیگران و دیگران در مقابل پیغمبر موضع گرفتن، سنگ زدن به پیغمبر، دندان پیغمبر را شکستن، یا به تعبیر عام‌تر بگیم در مقابل جبهه حق اساساً افراد موضع گیری میکنن. معمولاً الان شما تو دنیای امروز نگاه کنید، دنیای امروز در مقابل جبهه حق جبهه های فراوانی وجود دارد که اتاق های فکر اونچنانی تشکیل دادن برای مبارزه با حق و بوقای تبلیغاتیشون قضایا را وارونه جلوه میدن که میتونه مصداق فریقا کذبتم باشه و عده‌ای هم و یا گای از اوقات نه توطئه میکنن، جنگ را میندازن، دست به کشتار میزنن. همین رژیم صهیونیستی چه فجایعی را که به بار نیاورد و مسائلی از این دست. بنابراین مفاهیم آیه معیارهایی که مطرح میکنه معیارش عمومیت داره، منحصر به بنی اسرائیل نیست و میتونه همه را در نظر بگیره و شامل بشود. هر شود خدمت شما بین که در این آیه به اصالت وحی اشاره میکند خدای متعال، وحی به حضرت موسی و حضرت عیسی. و لقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات، یعنی به اصالت وحی از نایه خودش اشاره میکنه به حضرت موسی و حضرت عیسی و در نهایت سایر پیامبران الهی، که از اون جمله میتونه پیامبر عظیم الشأن اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی باشد. و تو این آیات پس از بررسی برخی رفتارها و خصوصیات بنی اسرائیل به نقد عملکرد یهودیان در برابر پیامبران میپردازد. اول رفتارهاشون رو بیان میکنن، عکس العملهاشون رو نسبت به گفتار پیغمبران مطرح میکنن و بعدم به نقد اینها اشاره میکنند. هر چه بعد خدمتون ابتدا میفرماید که ما به موسی کتاب آسمانی تورات دادیم و لقد آتینا موسی الکتاب، و بعد از او پیامبرانی پشت سر یک دیگر فرستادیم و قفینا من بعده الرسل، پیامبرانی مثل داوود، مثل سلیمان، مثل یوشع، مثل زکریا، مثل یحیی. و بعد هم می‌فرماید به عیسی ابن مریم دلائل روشن دادیم. حالا دلائل روشنش ممکنه انجیل باشه، ممکنه معجزاتی باشه که حضرت عیسی در زمان خودش انجام داد، مردگان را زنده کرد و امثال ذلك. بعد با روح القدس او را تایید کردیم که این را مفصلن بیان خواهیم کرد که چه هست. نظام میگه با آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. بعد در مقام سرزنش و مذمت برمیاد که شما چه آدمی هستید؟ آیا اینطور نیست که هر زمان هر کدام از این پیامبران بزرگ الهی با این برنامه‌های سازنده مطلبی برخلاف هواهای نفس شما آوردن، شما در برابر اونها استکبار نمودید و زیر بار فرمانش نرفتید؟ اینطور نیست؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم؟ آیا اینطور نیست؟ این حالت هوا و هوس بر شما اونچنان شدید هست که گروهی از شما پیغمبران الهی را تکذیب میکنن، یعنی خودتون میگید اینا دروغگو هستن، مثلا پیغمبر نیستن، و گروهی از همین پیغمبران الهی را به قتل میرسانید. یعنی اگر تکذیبتون مؤثر افتاد و تونستید اینا را از سکه بندازید به همون اکتفا میکنید، و اگر تکذیبتون کافی نبود و پیغمبران اصرار ورزیدن بر دعوتشون، هم تهدید به قتل میکنید و هم اینها را میکشید. ما قبلا به این نکته اشاره کردیم در لابلای بحثای قبلیمون که عده‌ای تبعیض در احکام الهی قائلن، یعنی نگاه میکنن کدوم از احکام الهی با خواسته های نفسانیشون سازگاری دارد و کدام یک از احکام الهی با خواسته های نفسانیشون سازگاری ندارد. اونی که با خواسته های نفسانیشون سازگاری ندارد در مقابل جبهه میگیرند. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون، که قبلا هم اشاره کردیم، هرچی با میل خودشون هست همراهی میکنن، هرچی با میل باب میلشون نیست همراهی نمیکنن. هر شبت که ولی پیغمبران الهی نه، کاری به این قضایه ندارن، در مقابلشون مخالفت بکنن نکنن، اونا یک وظیفه بر دوش دارن و اون وظیفه ابلاغ رسالت الهی است. اونها دیگه نمیگن حالا چون اینا مخالفن پس ما کتابیه، اونا تبعیض قائل نمیشن، چه نسبت به هم موافقینشون چه نسبت به مخالفینشون ابلاغ دعوت میکنن. ولی مخاطبینشون دو دسته هستن، یه دسته هر جا منافعشون تأمین کنه همراهی میکنن، و هر جا منافعشون تأمین نکنه همراهی نمیکنن. انشاءالله امیدواریم که به دنباله این آیات توضیحاتی که لازمه، خصوصیاتی که لازمه در جلسه آینده انشاءالله مطرح کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.